بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين فَأَفْضَلُ عَمَلِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَالْجَوَابُ أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الظَّنِّ فِي الْآيَاتِ النَّاحِيَةِ تَرْجِيحُ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ اسْتِنَادًا إِلَى الْخَرْصِ وَالتَّخْمِينِ كَمَا قَالَهُ سُبْحَانَهُ إِنَّهُمْ إِلَّا يَخْرَصُونَ بعد از اینکه سیره اوغلائیه را در حجیت خبر واحد برای ما جناب مؤلف محترم تبیین فرمودند، سؤال معروفی را که در تقریبا بیان همه آقایان اصولیین وجود داره به عنوان اشکال و سؤال مطرح کردند، با اون این که می دانید سیره اوغلائیه به ما هوه حجت نیست، باید کاشف از رأی شارع مقدس باشد، حد اقل به عدم رد. سوال اینه که خب آیات ناهیه کفایت از رد می کنه، پس ولو سیره و بناء وجود دارد اما در کنارش ما رد داریم و با وجود رد تمسک به سیره جایز نیست، که آیات متعددی است. این بزرگوار دو آیه رو مطرح فرمودند، در جلسه قبل ترجمه کردیم، استدلال به اینها رو هم اشاره کردیم. اما جواب به این سوال ایشان می‌فرمایند، بیان ایشون رو ما عرض کنیم، بعد یک جنبندی در بیان خودمون هم عرض کنیم که تکمیل بشود. زن و گمانی که در آیات ناهی آمده است، نهی شده است، اون است که ما به استناد حدس و گمان یکی از طرفین قضیه را راجح بدانیم، صرفا به استناد حدس خودمون، گمان خودمون، که قرائنی هم در داخل آیات بر این معنا وجود داره، مثل تعبیر به انهم الا یخرسون. آیه می فرماید اینها فقط به حدس تخمین خودشون عمل می کنن، اینو داره مذمت می کنه. و همچنین در آیه دوم پیرامون ملائکه آیه شریفه می فرماید اونها صرفاً به خاطر استناد به حد و گمانهای باطلی که دارند ملائکه را مؤنث نامگذاری می کنند و دختران می نامند. لذا اونهایی که آیه شریفه در مقام مذمت اونها در عمل خودشون نه به حس و تجربه استناد کرده اند و نه به عقل، بلکه به تعبیر ایشون به هوای نفس و خیالهای باطن تکیه کرده اند و حکم نمودند، لذا این عمل عملی سفیهانه محسوب می شود، نه عملی حکیمانه و عالمانه. صرفا انسان به هر چیزی که گمانش منتقل به اون گمان شد، به اون طرف شد، بخواد عقل بکند و عمل بکند. پس بیان آیات نهی از عمل به زن نیست که پایه و اساسی برای این زن نباشد، در حالی که در خبر واحد فرض اینه که ما داریم میگیم به خبر ثقه عمل بشود یا به خبر موثوق به اطمینان آور عمل بکنیم، به خبری عمل بکنیم که سیره اوغلائیه بر او استوار است، به تعبیر ایشون به چیزی داریم عمل میکنیم که چرخ حیات بشری بر او استواره، موجب ایجاد اطمینان و ثبات در نفس میگردد. این مجموعه بیان ایشون هست. البته این آیات به بیانهای متعددی پاسخ داده شده. بذارید من عبارت رو بخوانم، در ذیلش تبیینی از بیان ایشون هم بیشتر داشته باشیم، بعد اگر نقطه‌ای بود عرض بکنیم و سوالی اگر بود جواب بدیم وارد بحث بعدی بشیم. ول جواب ان المراد من الذنت الايات الناهيه ترجيح احد الطرفين استنادا الى الخرس والتخمين. مراد از زن در این آیات ناهیه اینه که شما یکی از دو طرف رو ترجیح بدی، استناد بکنی به خرس و تخمین. در لغت خرس داریم، خرس داریم، خرس داریم. البته اینجا خرس مناسبه، خرس هم به اعتباری که بیشتر اسم مصدر و لغوی مطرح شده است ممکنه مناسب باشد. بله بله بله، خرس تخمین به یک معناست، البته ترجمه نکردیم. خرس یعنی تخمین زدن، حد زدن. حتی گاهی تو خود فارسی هم میگن خرس زدن، این رو هم داریم تو بعضی از تعبیرها، ولی اون تخمینه. کما قال سبحانه انهم الا یخرسون، بعد شاهد هم ایشون میاره. کما قال سبحانه انهم الا یخرسون که آیه شریف فرموده است، و یشهد بذالک، یشهد بذالک مورد الآیه من تسمیت الملائکه انسا. اینا اومدن ملائکه را دختران نامیدن. فکانو یرجحون احد الطرفین به اعمالات ظنیه و تخمینات باطل. این الان تو عرف مثلا تو ذهنشون اینه که ملائکه، اون اگه یک کسی هم بچه ها بخوان نقاشی کنن ملائکه رو به حالت مؤنث نقاشی، به این چیزا ما بخوام اعتماد بکنیم، به این ذهنیات یک طرف رو ترجیح بدیم. یعنی مثال خوبیه، به کودکی بگید ملائکه بکش، بلد باشه فرق بذاره در نقاشی خودش بین مثلا سر مؤنث و سر مذکر، مؤنث میکشه. اینجوری هست نیست؟ ما مثلا بزرگ شدگان از اطفال هم اینجوری مثلا یه فکر بکنن بگن خب ملائکه هن اوناتن. اینها خرسه، اینها تخمینه. آیه شریفه در مقام رد این امور است. فلا محضر شما عرض بکنم، فکان یرجحون احد الطرفین به امارات و نیا و تخمینات باطله، فلا یستندون فی قضائهم الا الى الحس، نه به حواس خودشون، به تجربیات خودشون که بگن آه این چیزا رو ما تجربه کردیم، این خروجی این تجربیات این شده، که حالا بحث تجربه در منطقه هم مقداری بحث شده، ولا الی العقل بل الی الهوا و الخیال، توهمات خیالی. و عین هذا من قول الثقه، این کجا؟ حرف ثقه کجا؟ اول خبر الموثوق به صدوره، این او رو دیگه خوب میفهمید چون اختلاف مبناست دیگه، خبر ثقه یا موثوق به صدورش. الذي يرجع الى الحس وتدور عليه رحل الحياه، چرخ حیات به اون میگرده، به حس برمیگرده و محضر شما عرض میکنم که تجربه برمیگرده. چون انسان وقتی که تجربه میکنه میبینه اگر یه ثقه خبر بدهد، درسته ممکنه 100% اخبارش مطابق با واقع نباشه، اما قریب به اتفاقش مطابق با واقع. ولذا جعل این طریقی به عنوان یک طریقی برای رسیدن به واقع یک امر حکیمانه قلمداد می شود، نه یک امر سفیهانه. و یجلب الاطمئنان و الثبات، که اطمینان و ثبات رو هم محضر شما عرض بکنم که ایجاد می کند. ببینید بیان ایشون به من به یک بیان دیگری، شاید مثلا دقت بکنیم فارغ از این بیان نیست، توضیح فرمایش ایشون هست، اما شاید روشن‌تر باشه برای دوستان. حتی مجموع بیان رو دقت کنن روشن‌تر شاید باشد. دقت کنن دوستان، به یک تعبیر بیان این آیات و مفاد این آیات، من تعبیر رو یه مقدار سنگین‌تر میارم چون با اصطلاح شما میخوام آشنا بشید. مفاد این آیات شریف مفاد لولایی است. یعنی چه مفاد لولایی؟ ببینید آیات شریف در مقام نفی زن و جمان به نحو مطلق نیست. مفاد آیات شریف چیه؟ مفاد آیات شریف همان اصل اولیه ایست که در اول باب ذنون ما بنا کردیم، که اگر یادتون باشه اشتباه نکنم خودشون در اونجا به این آیات هم چکار کردن؟ بله به این آیات هم تمسک کردن. شاید مثلا یا از خارج ما اشاره کردیم در اونجا، ولی فی الجمله محضر شما عرض بکنم که بله حالا به نحو کلی هم اشاره نداشتن به آیات ناهیه از زن. الا ای حاله به آیات ناهیه از زن هم در لسان اصولیین در تقریر اون قاعده اولیه تمسک شده. ببینید آیات ناهیه از زن چی میخواد بگه؟ میخواد بگه نگاه اول به زنون حرمت عمله، یعنی زن چون کاشفیت تام از واقع ندارد نمیتواند طریق الالواقع باشه. اینه. خب این بیان آیا بیان نفی کلی یا بیان به تعبیر نفی لولایی؟ شما اگر بگید بیان نفی کلی میدید معناشی ملتزم به چی شدید؟ ملتزم شدید به مبنای مرحوم ابن قبه. اون اوائل ما بحث میگردیم که اصلا زن قابلیت حجیت و جعل حجیت براش ثابت نیست، امکان نداره، در حالی که ما در اول بحث عرض کردیم که زن امکان جعل حجیت براش ثابته، اما در حالت اولیه حرمت عمل داره، یعنی عدم جواز عمل بدون اون دو ما داریم الا ما خرج بذاریم. لذا اون چه که از این آیات استفاده می شود اینه که زن به ماه و زن، یعنی بدون پشتوانه، اگر پشتوانه ای نداشته باشه زن به ماه و زن و گمان به ماه و گمان به درد نمی خوره. این هم الا یخرسون و این بیان هایان که ایشون دارن ناظر به همینه، یعنی گمان به ماه و گمان. اما اگر گمانی داشتیم که چی داشت؟ پشتوانه داشت، یک دلیل معتبر قاطعی بر او بر حجیت او اقامه شده بود، این آیات نافی او نیستن. لذا این آیات نفیشون نفی مطلق نیست که بشه نتیجهش نظر مرحوم ابن قبه، بلکه نفیشون نفی لولایی، یعنی عمل بزن نشاید لولا یک دلیل خاص، لولا یک دلیل معتبر برای قرار گرفتن به عنوان پشتوانه برای این گمان و زن نخواد. خب این هم که منافات نداره، ما سیره اغلائیه رو داریم چکار میکنیم؟ به عنوان لذا این آیات نمیتواند سیره اغلائیه رو نفی بکنه، سیره اغلائیه رو نفی بکنه، بلکه سیره اغلائیه اگر ثابت بشود به عنوان پشتوانه برای این زن خاص و دلیل خاص محضر شما عرض بکنم که قرار میگیره. این یک توضیح و تبیینی ممکنه بدانیم از بیانشون. من یکی دو نکته رو هم عرض کنم که دیگه اول بحث برسیم و سوالات دوستان رو هم پاسخ بدیم. خب بحث بنای عقلا که ایشون مطرح کردن در خبر واحد حقیقتا ناظر به بیان بزرگواران از اصول این، وقتی این انسان دقت میکنه نکات قابل توجهی داره که هم مرحوم امام دارن، هم مرحوم آی خویی دارن و دیگرانی از معاصرین دارن که تحقیق دوستان رو میطلبه. نکته دیگر این که بسیاری از آقایان آیات ناهی از زن رو با این بیان رد کردن، یعنی جواب این سوال اینجوری دادن، گفتن این آیات در مقام چیه؟ بله در مقام مباحث اعتقادی است، مربوط به اعتقاداته. اینجوری جواب دادن که این خیلی هم مشهوره در لسان آقایان و شاید این بزرگوار که مطرح نکردن که شاید به حق هم مطرح نکردن قبول ندارن این رو. حالا خود این آیات قبل و بعدش بسیار جای بحث داره که آیا میشه انسان منحصر بدانه به اعتقادات یا نه، شامل مورد بحث هم میشه. خب ایشون مطرح نکردن، اما بسیاری به عنوان اینکه اینها ناظر به مباحث اعتقادی هستن اینجوری جواب دادن، گفتن در به مباحث ما که مباحث غیر اعتقادی و احکام و شریعت هست، شریعت من خاصت نداره. برخی استدلال به این آیات را محضر شما عرض میکنم که دور دانستن به بیانی مرحوم آخون در کفایه دارن، دوستان اگر خواستن مراجعه میکنن. یه نکته دیگه عرض کنم بحث تمام کنم. اساسی ترین نکته مهمترین نکته اینه مؤلف محترم دیگه توضیح ندادن، گفتن اشاره کردن اونجا مراجعه بفرمایید. مؤلف محترم در ابتدای بحث فرمودن که بر حجیت خبر واحد ادله اربعه دلالت دارد: الکتاب و سنه و الاجماع بله و العقل. ایشون دلیل چهارم رو سیره عقلائیه بیان کردن، در حالی که خودشون قبلا فرمودن ادله اربعه، و ادله اربعه کتاب و سنت و اجماع و عقل. ما احدی از اهل امامیه رو نداریم که سیره عقلائیه رو به عنوان یکی از ادله قرار بده. حتی خود اجماع رو هم که قرار میدن به خاطر کثرت اعتناع به او، و الا ما ادلمون از اختلاف در اینکه ادله اربعه است یا کمتر است یا بیشتر اختلاف ما وجود داره. مشهور ادله اربعه میگن، اما همین مشهورم که میگن ادله اربعه، اجماع رو باز قبول ندارم به اینکه یک دلیل مستقل باشه. حالا میاد تو بحث اجماع. ما کتاب داریم، سنت داریم و عقل. البته عقل متاسفانه خب خیلی محجوره، مثلا کتاب و سنت تمسک میشه. اما علایی حالیشون در دلیل چهارم میفرمان سیره عقلائیه. خب چرا؟ اگر مرام مؤلف محترم کتاب این باشد که سیره عقلائیه همان دلیل عقل است، این نادرست باید باشه. سیره عقلائیه همان عقل نیست، هرچند که ظاهر بعضی از بیانها در لسانهای اصولیین من دیدم این رو. همین چند روزی که توی فضای مطالعات این عبارات مطالعه میکردیم، اصلا من دیگه مجدد نگاه کردم دیگه آدرس پیدا نکردم بنویسم. حالا باید یه فرصتی دیگه بود، ولی حالا نمیدونم تو عبارات مرحومای ناینی بود یا عبارات مرحومای خویی و مرحوم امام، به نظرم همین دوست بزرگوار محدود باشه که تصریح دارم که دلیل عقلی با سیره عقلا یکیه. حالا مراد این بزرگوار این هست، این قابل نقاشه، بحث علمی داره در جای بار خودش و درست به نظر نمیرسه. حداقل اینه که عمده اصول این مخالفن، ولی بسیاری از اصول این در کنار دلیل سیره عقلا دلیل عقل رو هم به وجوه متعددش بیان کرده اند، مثل مرحوم آقای خویی در مصباح و دیگرانی ادله عقلیه رو ذکر کردن. اگر هم مرادشون اینه که نه یک دلیل مستقل نیست، پس اون ادله اربعه‌ای که اول بحث وعده دادن دلیل چهارمش ذکر نشده، چون دلیل عقل هم بیانهایی داره برای اثبات حجیت خبر واحد که میشود اون بیانها رو هم مطرح کرد. فقط ما یک احتمال رو عرض بکنیم که بیان ایشون با این احتمال شاید مثلا وجهی براش مطرح بشود، که از این وجه هم باز جای بحث داره، که اگر سیره عقلایاتون رو تو عرف من یه حرف رو میزنم، اگر سیره عقلا به ما هم عقلا باشد به گونه ای که این بنا و سیره در حقیقت تجسد درک عقل باشه، یعنی برگرفته باشد از درک عقل، اگر کسی بتواند این رو اثبات بکنه و در حجیت خبر واحد هم اثبات بکند، خب این سیره عقلا با عقل یکیه، این سیره عقلا با عقل یکیه. ولی حالا بیان ایشون رو ببینید، میشه گفت یک بیان عقلی بود یا سیره عقلایی بود، ظاهرا بیان ایشون بیشتر به سیره عقلا ناظر بود و مرتبط به درک عقل نبود. خب این ناهمگونی در عبارتشون باید به یک نحوی مد نظر و مورد توجه قرار بگیره. الفصل الرابع الکلام و فی الاجماع. یه دقیقه دو دقیقه معطل میشه
استاد.
ایشون
به نظر میاد ظاهر عبارتشون
دقیقاً تمام مقام عقل بحث می‌کنه،
این
سیره عقلایی که کاملاً
عقل ما
میفهمید چون چاره این سیره رد نکرده. چاره رو دارید مطرح میکنید شما، های شارعی که بیاد در وسط که دیگه ارتباطی به دلیل عقل ندارن. اولا خود سیره اوغنا و عرف در بحث عرف هم ایشون فرمودن که عرف و سیره اوغنا زمانی حجت است که کشف بشود از اون نظر شارع مقدس ولو به عدم رد. اینکه شرط تحقق سیره اوغنا است، نه اینکه سیره اوغنا اگر نظر شارع ازش کشف بشود میشه دلیل عقلی. حالا فکر کنید روش، این حد بیان شما اینه، می فرمایید چون سیره اوغلا را مستقلا نفرمودن بلکه امضاء شارع را ولو به عدم رد لازم دانستن، این چه درک عقل؟ من بین این صدر و ذیل عبارت نمی فهمم چی میشه. چون سیره اوغلا به ما هوه هیچ کس حجت نمی دانه مگر تجسد درک عقل باشد، کن در جای خودش بحث باید بشه، باید انسان اونجا بحث رو مطرح بکنه. و الا سیره اوغلا به محضر شما عرض بکنم در صورت این حجت هست که کاشف از دلیل باشه، این کاشف از رأی معصوم باشه. ازشون میگفتن ما سیره اوغلا رو باید بکشانیم به زمان معصوم علیه السلام، بحثش قبلا خوندیم دیگه، زمان معصوم علیه السلام، بعد دیگه اونجا در مرقا و منظر معصوم علیه السلام انجام میشده، رد این نشده از پس خود. که اونجا ما عرض کردیم پس در حقیقت این چه سنت تقریبی دیگه باید در لعب نداره. شما زهیم هم بکنید اون مورد بعدی رو کفایت میکنه. حالا دوستان دیگه
آیه استدلال کردنشون اما خب پشتوانه ایشون یه دلیل خاص نبود، پشتوانه ایشون دست نداشتن شارع بود، یعنی یه قسمتی از سیره اوغلا به علاوه دست نخوندن شارع
دلیل خاص نیست،
یعنی نه این دلیل یه قسمتی الان خود یعنی این حالت دور داره این یه قسمتی شده به قسمت دیگاهی نه میشه دلیل تام پشتوانه نیست.
وقتی که یک دلیل شد لولایی، من قانونگذار چی میگم؟ میگم عمل بزن اینو استفاده کردیم از این آیات که عمل بزن حرام است، البته اگر من قانونگذار یک جایی نگفتم به این زن خاص عمل کن. حالا به سیره اوغلایی زن خاصی که خبر واحد است و محل بحث ما است ثابت شد به واسطه همون شرایطش عدم رد اشاره و اینها که شارع مقدس نسبت به این زن خاص عنایت داره، عمل او رو اشکال نمیدونه، این میره داخله در لولای آیه شریفه دیگه، مشکل نداره. حالا دقت بکنید روش بفهمید. بله دیگه مجموعه آیه
فقط دارن زن رو ولی کسی
که
داره عمل
میکنه
داره
بیگه برمواره پشتوانه. بیان ایشون هم همینه، یعنی ما در تبیین بیان ایشون عرض کردیم ازایشون چه فرمونن؟ فرمونن کانو یورد جهون احد از طرفین به امارات زنیه به تخمینات باطله فلا یتنه دونه فی قلائم لا الالخیص بلا الالعقل پشتوانهی نداره بل الى الهوا و الخیال، این صرف هوا و خیال، این خود زن آیته در مقام اینه که زن به ما و زن گمان به ما و گمان رو معیار قبول و محضر شما عرض میکنم که حجیت قرار ندهن، اما در مقام این نیست که اگر یک گمانی بود بعد خود قانون گذار پشتوانه این گمان گفت من این گمان در این مورد خاص قبول دارم، اینا میگیم داره رد میکنه، لذا نمیتونه آیه در مقام رد از بعض از ظنون خاصه باشد که در یک جا، یعنی این در صورتی درسته، این در صورتی میتواند ناحیه از زن رادع باشد که شما بین این دلیل و اون دلیل تناقض بفهمید، در حالی که وقتی که این دلیل را ما دلیل لولایی دانستیم بین دلیل لولایی و یک مورد خاص از مجموعه این دلیل تناقض وجود نداره. اینجا میگه زنون لولا دلیل خاص اعتبار نداره، اونجا میگه این زن براش دلیل خاص داره، این زن اعتبار دارد، لذا این اعتبار دارد به اون اعتبار نداره تفاوتی نداره. چرا؟ چون اینجا نگفت هیچ زنی اعتبار نداره، گفت زن لولا دلیل خاص اعتبار نداره، اونجا ما میگیم این زنی که اعتبار دارد براش چه اقامه شده؟ دلیل خاص اقامه شده. بله؟ زن یعنی عدم العلم، زن به معنای عدم العلم، بله زن به معنای عدم العلم، زن به معنای عدم العلم. لذا اگر بالای 50% رو شامل بشود مسلما وهم و خیال رو هم شامل میشه دیگه. لذا گاهی در لسان ادله و لسان علما مجموعه ما زن رو به عدم علم مثل شک گاهی به عدم علم اطلاق میشه تعبیر میکنه، چون شک که مسلما حجت نیست، وهم هم که مسلما حجت نیست. لذا در مقام ظنون ما همون بین 50% رو بیشتر محل بحث داره، عدم حجیت شک ذاتی وهم هم که همیشه در قبال زن وجود داره امکان نداره. حجت زن به معنای عدم العلم. میبینید شما عدم العلم را چه وهم بگیرید زیر 50، چه خود 50 بگیرید چه بالای 50، همه اینها هم بگیرید مشکل نداره. وقتی که وهم باشد در مقابل این زن وجود داره، اون وهم حجت نباشه مثلا اون زن هم حجت نیست. دقت می‌کنید؟ لذا شک و وهم خود به خود خارجه. حالا شما چه در داخل آیات بگیرید چه در داخل آیات نگیرید، این خیلی اهمیت نداره. الفصل الرابع الکلام فی الاجماع. این چند خطی که ما جلسه قبل شاید میتونستیم تو 10 دقیقه بگیم نگفتیم خیلی ما رو معطل کرد. یکی از ظنونی که ادعا شده است از تحت قاعده اولیه حرمت عمل به ظنون خارج شده است اجماع است. البته اجماع خاصی مد نظر ما هست، محضر شما عرض میکنم که این رو در ضمن مباحث بعدی اشاره خواهیم کرد، چون اجماعی که ایشون بحث می‌فرمایند و محل بحث است تقسیماتی داره، مثل اجماع محصل، اجماع منقول، اجماع منقول به خبر واحد باشد، خبر متواتر باشد، علی ای حال مراد از اجماع اون اجماعی است که زن آور باشه. ولی اگر اجماع چی بیاره؟ قطع بیاره، علم بیاره. اگر قطع و علم بیاورد که به اعتبار قاطع بودن و عالم بودن شخص و حجیت ذاتی قطع حجت هست. اینها لابلای مباحث کم کم روشن می شود. این اوائل یه سری مواردشون تعبیر و قطع می کنه، دوستان نگن ما محل بحثمون زنه، روشن این مبارد. الاجماع فی اللغت. اجماع در لغت به معنای اتفاقه که ایشون هم شاهدی میارن، اینها رو معطل نشیم اینها بیشتر پیش بریم. عرب میگه اجمع القوم علی الامر ای اتفقوا علیه. اما در اصطلاح بیان این بزرگوار اینه اتفاق علمای عصر واحد که مراد از علما فقهاست دیگه بر حکم شرعی را اجماع میگن. اتفاق علمای عصر واحد بر یک حکم شرعی را بله اجماع میگن. اجماع یا اجماع منقول است یا اجماع محصل. اجماع محصل آن است که خود مجتهد به نظرات جمیع فقها، حالا فعلا تعریفشون میگه فقهای عصر واحد دیگه، هر که ما در تعریف داریم، دست پیدا کرده باشه و اجماع اونها رو احراز کرده باشه. این اجماع به تعابیر دقت کنن عزیزان، این اجماع نسبت به این آقای محصل اجماع میشود اجماع محصل. یعنی من در عصر واحد نسبت به یک نظریه تحصیل بکنم نظر همه علمای این عصر را و خودم به این برسم که همه علما در این نظر اتفاق دارن، نسبت به من میشه چی؟ اجماع محصل. خب اجماع منقول هم روشنه دیگه، اجماع منقول اجماع برای مجتهدی احراز بشه بعد برای دیگران چیکار کنه؟ نقل بکنه. مثلا من اجماع را تحصیل میکنم، برای دیگری نقل میکنم، میگن من تحصیل کردم که علما همچین اجماعی دارند، نسبت به اون شخص ثانی اجماع میشود اجماع چی؟ منقول. که البته دیگهشون وارد نمیشن. اجماع ما منقول به خبر واحد داریم، منقول به خبر متواتر داریم که بسیار از آقایان این تقسیم رو نکردن، اما در لسان بعضی از آقایان این تقسیم آمده اند که اجماع منقول به خبر واحد و اجماع منقول به خبر متواتر. نکته ای که وجود داره، این نکته رو ما شاید آخر بحث هم یک اشاراتی داشته باشیم، اینه که اجماع به تعاریف و اقسام مختلفی بیان شده. این اولا خود اجماع تعریفات مختلفی داره، اجماعها اقسام مختلفی دارن، اجماع دخولی، اجماع لطفی، اجماع کل، اجماع در اثر واحد، اجماع در همه اعصار و امثار. الا ای حال، ایشون میفرمان ما در دو مقام باید بحث بکنیم، یک بحث اجماع محصل و دیگری اجماع منقول. المقام الاول الاجماع المحصل. عبارت دقت کنم دوستان، الکلام فی الاجماع، الاجماع فی اللغه هو الاتفاق، قال سبحانه فلما ذهبوا به اجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب، في غيابه الجب، وقتی که او رو با خودشون بردن اتفاق کردن، اجمعوا، که اونو چیکار کنن؟ در نهانگاه چاه قرار بدن. برادران یوسف، یوسف را دیگه اینجا اجمعوا معنای اتفاقو. و اما فی الاصطلاح اتفاق علماء اثر واحد على حکم شرعی. ببینید این نکته رو من همینجا اشاره بکنم، حالا آخر بحث یا تکرار میکنیم، خالی از لطف نیست تکرارش، اگرم نگفتیم اینجا گفتیم. ورود به هر بحثی چند نکته درش خیلی اهمیت داره. یکی تعریف، تعریف نه به حد افراد، به این مقدار که ما مصادیق محل بحث رو بشناسیم. دیگری جایگاه و محل بحثه. ما خیلی از مواقع میشه که وارد بحث میشیم، اقوال رو میگیم، انظار رو میگیم، شروع میکنیم به ذکر اقوال، اما روشن نیست که خب هر کسی نظری داده بر چه اساسی این نظر رو داده هست، یکی موافقه بر چه اساسی، اجماع رو به چه معنایی گرفته موافقه، دیگری مخالف است به چه معنایی در نظر گرفته است مخالف است. نگاه، این از اهم مباحثی است که معمولا در عبارات کمتر رعایت میشه و اگر بگیم تقریبا رعایت نمیشود شاید به گزاف نگفتیم. محضر شما عرض بکنم که و اما فی الاصطلاح اتفاق علماء اثر واحد على حکم شرعی. حالا خواهیم رسید ادامه بحث، ببینیمشون بر این تعریفی که این اول میکنن پایدار میمونن، اتفاق علماء اثر واحد بر حکم شرعی. فاذا احرزه المجتهد یسمى اجماعا محصلا، اگر خود مجتهد احراز بکند بهش چی میگیم؟ بله، محضر شما عرض بکنم که اجماع محصل. و اذا احرزه مجتهدون، و اذا احرزه مجتهدون و نقله الی الاخرین یکون اجماعا منقولا بالنسبه الی، و نقله الی الاخرین یکون اجماعا منقولا بالنسبه الیهم. اگر یه مجتهد احراز بکنه بعد برای دیگران نقل بکنه، این اجماع منقول به نسبت به اون دیگران. فیقال کلامو فی مقامین، المقام الاول اجماع محصل در نزد امامیه و اهل سنت و امامیه. خب اثر واحد فعلا که عبارتشون مطلقه دیگه. خب مقام اول از بحثشون بحث اجماع محصر است. اصولی ها اتفاق بر حجیت اجماع دارند. البته علی وجه الاجمال فی الجمله، یعنی ولو در شرایطش بحث، یا حتی باید اینجوری توضیح بدیم تا این عبارت نزدیکتر به واقع بشه، ولو در نوع اجماع ممکنه بحث باشد، فی الجمله اصولی ها اجماع را قبول دارن، اما در سلام علیکم در نوع اجماع و محضر شما عرض میکنم شرایط اجماعی که حجت است ممکنه بحث باشه. مثلا یکی از انواع اجماع، اجماع چیه؟ اجماع دخولی، یعنی مجموعی از علما در زمان حضور معصوم علیه السلام در یک جایی باشن فرضاً و ما نشناسیم، یقین داشته باشیم که احد این افراد معصوم علیه السلام است، اما نشناسیم امام علیه السلام رو. یک کسی وارد مسجد میشه، میدانه امام علیه السلام هست، عده‌ای نشستن، همه اینهایی که نشستن بالاتفاق نسبت به یک قضیه حکم واحد میرن، اجماع دارن بر حکم واحد، اینو اصطلاحا میگیم اجماع دخولی، اجماعی که معصوم علیه السلام داخل در مجمعین است. خب از اینجا کشف رأی معصوم میشود یا نمیشود؟ بله میشود. لذا این اجماع را احدی مخالفت نمی کنه. البته در این که ما این رو که خب در قرون متمادی آقایون اجماع نامیده هم یکی از اقسام اجماع را همین مطرح کردن، اما حقیقتا این اجماعه، این اجماعی که محل بحث است مثل این اجماعه، اینا ممکنه بحث بشه درش. فعل جمله و اجماع الان اگر مثل این اجماعات رو هم ما در نظر بگیریم، احدی رد نمی کنه اجماع رو، یعنی حداقل این اجماع رو کسی میتونه رد بکنه؟ نمیتواند، چون رأی معصوم مسلما کشف میشه دیگه. خب اما اهل سنت، بله ایشون میفهمن اجمالا همه اهل امامیه قبول دارن، لکن در محضر شما عرض بکنم که این که آیا اجماع به عنوان مصدری از مصادر شریعت باشد یا نه محل بحثه. اهل سنت اجماع را از مصادر تشریع و ادله کاشف از شریعت میدونن. مراد از اجماع هم دقت کنید، اجماع به ما و اجماع، یعنی خود اجماع، اینکه علما اجماع بکنن این کاشف از شریعت باشه، کاشف از واقع باشد. اهل سنت این نظر رو دارن. به همینجا دقت کنن دوستان، اهل سنت که این نظر رو دارن، اجماع معنای علمای عصر واحد این نظر رو دارن، یا اون اجماع معنای امته؟ بله اینا رو فعلا باید از ذهن خارج کرد تا عبارت این مدار پیش بریم. در مقابل دقیق بفرمان عزیزان، در مقابل شیعه ادله کاشف از شریعت و احکام را منحصر می داند در چی؟ کتاب، سنت و عقل، و اجماع به ما و اجماع را کاشف از شریعت نمی داند. هرچند معروف در کنار کتاب و سنت و عقل اجماع را هم قرار می دن. اما این بیان ناظر بر اینه که خب نباید قرار بدن، چون اجماع معمولا پشتوانه ای داره که به خاطر اون پشتوانه نه به ماهو و هوه ممکن است حجت بشه، شاید شاید مثلا به این اعتبار قرار داده یا بحثاش مثلا زیاده قرار داده. مطلب رو توضیح بدیم. امامی قائلن به این که اجماع به ماهو و اجماع دلیل مستقل برای کشف شریعت نیست. در توضیح این بحث ایشون می‌فرمان اجماع بر دو قسمه، معروف‌ترین اقسام اجماع همینه، قسم اول اجماع مدرکی، شنیدید یا نشنیدید؟ در مقابل اجماع غیر مدرکی، یا اجماع مدرکی اون جایی که مستند و مدرک اجماع چی باشه؟ معلوم باشه، یعنی مجمعین که اجماع بر حکمی کردن روشن باشه اینا به خاطر استناد به این دلیل اجماع کردن. به خاطر استناد به این دلیل این اجماع رو کردن. بدانیم این اجماع نه کاشف از رأی معصوم است و نه کاشف از یک دلیل معتبر، لذا این اجماع هیچ به درد نمیخوره. و همین خاطر آقا میگن اجماع مدرکی به درد بله نمیخورن. چرا؟ چون آنچه که مهمه این دلیل و مدرکه، ما باید به این دلیل و مدرک رجوع کنیم. اگر دلیل و مدرک سندن و دلالتن بر آنچه نظر مجمع این بود دلالت میکرد، خب ما هم عقل میکنیم. اگر دلالت نمیکرد عقل نمیکنیم. این اجماع چون میدونیم بر اساس این مدرک، مدرک مهمه دیگه، ما باید بینیم فهممون از این دلیل و مدرک چه است. خود اجماع اثری نداره. و اگر اجماع غیر مدرکی باشد، یعنی مستند و مدرک اجماع برای ما معلوم نباشد، هرچند مجمعین مسلما دلیل داشتن برای خودشون که فتوا دادن، اما استناد اونها و دلیل اونها برای ما روشن نیست، در این صورت این اجماع اگر محقق بشود، چنین اجماعی گاهی از رأی و نظر معصوم علیه السلام کشف میکنه، از رأی و نظر معصوم علیه السلام کشف میکنه. مثل کجا؟ مثل این مثال بیاریم، اجماع دخولی یا اجماع لطفی که بعضی از بزرگان از علما نقل کردن. اجماع دخولی منحصر به زمان حضور است، اجماع لطفی نه، در غیر زمان حضور هم قابل تحققه. میگن اگر علماء عصر واحد اجماع کنن بر یک قضیه ای، لطف اقتضا دارد بر این که اگر معصوم علیه السلام مخالف این نظر است چکار کنه؟ بله؟ ایجاد خلاف بکنه. اگر خلافی وجود ندارد معلوم میشه نظر معصوم هم موافقه. البته خب اینها بحث داره هر کدامش و بعضی قبول کردن بعضی رد کردن. گاهی از رأی و نظر معصوم علیه السلام کشف میکنه، گاهی نه، این اجماع مستقیما از نظر معصوم علیه السلام کاشف نیست، اما کاشف از چیه؟ بله؟ کاشف از یک دلیل، یک دلیل معتبر. بیان بنده رو دقت کنید، زمینه ای دارن مرحوم امامشون نیاوردن، این زمینه اگر نباشه قطعا در ذهن دوستان ممکنه اشکال ایجاد بشه. گاهی اجماع کاشف از دلیل معتبری که کاشف از دلیل معتبری به گونه ای که ما یقین داریم اگر این دلیل معتبر به ما میرسید ما هم از این دلیل معتبر آن را میفهمیدیم که بفرمایید مجمعین فهمیدن. یعنی وقتی که میبینیم همه علما اتفاق نظر کردن و احدی اختلاف نکردن، با این همه اختلافاتی که تو هر مسئله جزئی و کلی در میانه انظار علما وجود داره، تو این نظر میبینیم احدی اختلاف نکرده، این معلوم میشه این دلیل اونقدر واضح و دلاله و روشن بوده. اولا دلیل داشتن قطعا، چون بدون استناد به دلیل مطمئنن فقهای ما فتوا نمیدادن و نمیدهن، خصوصا فقهای صدر. و این دلیل هم به گونه ای بوده است که اگر به ما میرسیده بله یقینن یا مطمئنن، حالا علل مبنا اطمینان داریم یا یقین داریم که این دلیل اگر ما میرسید ما هم به چه نظری میرسیدیم؟ به نظر مجمعین. خب پس اجماع غیر مدرکی گاهی کاشف از رأی معصوم علیه السلام است، گاهی کاشف از یک دلیل معتبر. دیگه از این بعد هر جا گفتیم دلیل معتبر، مرادمون چنین دلیلی که اگر به ما هم برسه ما همون رو بفهمیم. گاهی کاشف از یک دلیل معتبر. پس نتیجه این میشه که در این فرض هم که اجماع غیر مدرکی، باز هم اجماع به ما ها و اجماع بله کاشف از شریعت نیست. اجماع یا کاشف از رأی معصوم است که میشه سنت، یا کاشف از یک دلیل معتبر است که اون دلیل باید خودش میشه کاشف از چی؟ بله کاشف از سنت، کاشف از سنت یا کاشف از کتاب مثلا. پس نتیجه که ایشون در بحث خودشون میگیرن اینه که اجماع به ما هو و اجماع، اجماع به ما هو و اجماع دلیلیت و کاشفیت از شریعت نداره، بلکه یا مدرکی است که به درد نمیخوره و باید به خود مدرک مراجعه کنیم، یا غیر مدرکی که یا کاشف از رأی معصوم است. خب این که میشه به ما این که کاشف از رأی معصوم حجته، نه به ما این که اجماع است. یا بفرمایید کاشف از یک دلیل معتبره. لذا اجماع علما، خود همین اجماع، چون علما اجماع کردن، اجماع امت، اجماع علما، خود همین بی نفسه هیچ ارزش و اهمیتی بله نداره. امروز این حرفا رو بزنید ممکنه تکفیر بشید. خب عبارت رو دقت بفرمایید. المقام الاول الاجماع المحصل عند الشیعه عند سنه و شیعه اتفق الاصولیون على حجیت الاجماع على وجه الاجمال. اجماع البته فی الجمله اتفاق داریم بر حجیتش، اهلی رد نمی کنه، ولکنه عند اهل سنه یعد من مصادر تشریع. لیکن نکته اینه که اهل سنت اینو از مصدرهای تشریع می دانن. ببینید مصادر تشریع رو با توجه مقابلش که در مورد شیعه میگه باید ترجمه کنیم، چون خود مصادر بعضی تفسیر منابع میکنن، منبع هم محضر شما عرض بکنم معانی متعدد داره. اینجا مراد از مصدر و منبع چیه؟ دلیل کاشف از شریعت. گاهی منبع رو الان بیشتر اینم رویه است در عبارات، منبع رو که میگن مراد اینه که این محضر شما عرض بکنم که ارادهی باشد در کنار اراده الهی، که محضر شما عرض بکنم این رو محضر شما عرض بکنم احدی قبول ندارم، در احدی از امامی منظورمه، و الا خصوصا روشن فکران امروز ممکنه در مقابل در عرض اراده الهی عمومی رو مثل اجماع اینها، اجماع امت اینها رو قرار بدهن. الا ایهانه و اما شیعه فتقول بانحصار دلیل فی الکتاب و سنت و العصر. پس معلوم شد ایشون که میگه اونها اجماع رو از مصادر تشریعی میدونن، یعنی همون چیزی که ما برای کتاب قائلیم، برای سنت قائلیم، برای عقل قائلیم، همان رو اینو برای چی قائلن؟ برای اجماع قائلن. دقت میکنید؟ یعنی کاشف از شریعت باشه. و عمل اتفاق فلا یوفی عندهم علی الحکم سبقه الشریعه، سبقه یعنی روش. محضر شما عرض بکنم که فلا یولفی عندهم علی الحکم سبقت الشریعه و سبقت الشرعیه، این معناش اینه اتفاق نظر شریعت را کشف نمی کند، اتفاق نظر شریعت بر حکم را، روش شریعت را کشف نمی کند نزد شیعه. اجماع اینجوری نیست که محضر شما عرض بکنم که روش شریعت را در نزد شیعه بخواد کاشف باشه. یوزفی در لغت محضر شما عرض بکنم که چون لازمی هم ایشون ظاهرن متعدی آوردن، ولی لازمی اومده در لغت به معنای لبریز شدن، به معنای لبریز شدن. ما اسلوبی ترجمه کردیم، یعنی مجموع فلا یوزفی عندهم علی الحکم سبقت الشریعه، یعنی فلا یوسف اینجا یعنی فلا یکشفو، کشف نمی کنه در نزد شیعه اتفاق محضرش رو عرض بکنم، روش شریعت را نسبت به اون حکم خاص. ولا یؤثر فی ذالک ابدا، و اجماع تأثیر نداره فی ذالک در کشف شریعت ابدا. غایت الامر ان المستند لو کان معلوما، مستند مجمعین اگر معلوم باشه، فالاجماع مدرکی. دقت کنید، بله دیگه، لحن خوندن من روشنه، مقتضا گرفته. دقت کنید، فل اجماع مدرکیون و لیس بکاشف. دیگه نکات عدمی رو دوستان در مطالعه دقت میکنن. اجماع مدرکی است و کاشف نیست اگر معلوم باشه. لا عن قول المعصوم ولا عن دلیل معتبر لم يصل الینا، نه از قول معصوم کشف میکنه، نه از یک دلیل معتبری که به ما بگید نرسیده است، به اونا رسیده و ما نرسیده. لا یزید اتفاقهم شیئا، این اتفاق اینها اضافه نمیکنه چیزی رو. ما همین مدرک رو باید داریم، میبینیم مدرک به درد میخوره یا نمیخوره. و اما اذا کان المستند غیر معلومه، اگر معلوم نباشه اجماع بشه غیر مدرکی، فرو ما یکشف اجماعهم عن قول المعصوم و اتفاقه معهم، گاهی کشف میکنند از قول معصوم و اتفاق معصوم با اونها، کما اذا اتفق الاجماع فی عصر حضور المعصوم، در عصری که معصوم علیه السلام است، بگیم علما اتفاق کردن، خب احد از علما کیه؟ معصوم علیه السلام دیگه. و ربما یکشف عن وجود دلیل معتبر وصل الى المجمعین ولم يصل الینا، کشف بکنند از وجود یک دلیل معتبری که مجمعین رسید ما نرسید. ببینید، از دلیل معتبری کشف بکنند که اگر به ما میرسید ما همینجور میفهمیدیم، این رو به اطمینان برسیم، و الا این اشکال اینجا وجود داره. خب کشف از یک دلیل معتبر میکنه، اما اون دلیل معتبر درسته برای اونها معتبر بوده، اما از کجا معلوم اون چرا اونها فهمیدن ما هم بفهمیم؟ باید به حدی قوت داشته باشد اجماع، به گونه ای باشد که کاشف باشد از دلیل معتبری که لو وصل الینا، بله، لحکمنا به ما حکمون، ما حکم میکنیم به همون چیزی که اونها حکم کردن. کما اذا اتفق فی الغیبت الصغرا و اوائل الکبرا، مثل این که معنی که اینو از خارج عرض نکردم، به عنوان تمثیلیشون عرض کردم، مثل این که اتفاق علمای اکثر غیبت صغرا و اوائل غیبت کبرا رو انسان بتونه به دست بیاره. یادتون میاد شهرت فتوای علما رو خیلی ها میگفتن حجته، دیگه حالا اجماع محضر شما عرض بکنم که فقهای از قدما، اونم قدمای زمان غیبت صغرا و اوائل غیبت کبرا، واقعا اگر همچین اجماعی به دست بیاد، محضر شما عرض بکنم که خیلی بعید انسان به این نتیجه نرسه. اذ من البعید ان یتفق المجتهدون، اونم مجتهدون غیبت صغرا و اوائل کبرا، علا حکم بلا مستند شرعی، مسلمه اینها به مستند شرعی عمل میکنن، این کفایت نمیکنه ها، مستند شرعی به گونه ای که تکرار میکنیم، لو وصل الینا لحکمنا به ما حکمو، و علا کل تقدیرین فالاجماع به ما هو و هو لیس به حجه. خب بازم اگر اجماع غیر مدرکی باشه، درسته که ما به حجت رسیدیم، اما خود اجماع که نشد حجت، که رأی معصوم مکشوف شد حجت، دلیل معتبر مکشوف شد حجت، اما خود اتفاق، حالا اگر یه زمائنی یه نکاتی باشه، یه اجماعی وجود داشته باشه، غیر مدرکی هم باشه، اما واقعا ما نه به رأی معصوم برسیم، نه دلیل معتبر اونچنانی را کشف بکنیم، اینو میتونیم بگیم حجته؟ نه، اجماع ما هو هو حجت نیست. و انما هو کاشف عن الحجه و سیوافیک تفصیله. ادامه بحثم انشاءالله جلسه آینده. و السلام علیکم.